درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. عامل حمله به دو مسجد در نیوزیلند تا 16 فروردین روز برگزاری دومین جلسه دادگاه روانه زندان شد. یک اندیشکده معتبر آمریکایی میگوید بررسی اسناد هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که تهران در مورد تاریخ آغاز به کار تأسیسات فردو دروغ گفته است. و دونالد ترامپ مصوبه سنای آمریکا را در مورد رد وضعیت اضطراری وتو کرد. عامل حملات مسلحانه روز جمعه به دو مسجد در منطقه کرایست چرچ نیوزیلند که 49 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشت در جلسه دادگاه بامداد شنبه به وقت محلی تفهیم اتهام شد. وی تا زمان تشکیل دومین جلسه دادگاه که قرار است 5 آوریل 16 فروردین برگزار شود روانه زندان شد. متهم که نامش برنتون ترنت عنوان شده متهم به قتل عمد است و بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود در جلسه بعدی دادگاه با اتهامات بیشتری روبرو شود. به گفته رسانه‌ها ترنت که از 2 سال پیش جواز اسلحه داشته دارای افکار افراط‌گرایانه است و در متنی که پیش از حمله به روی شبکه‌های اجتماعی انتشار داده انگیزه خود را انتقام از حملات اسلام‌گرایان در کشورهای اروپایی و مخالفت با مهاجران ذکر کرده است.
3 people have been arrested in relation to this event.
3 تن دیگر نیز در ارتباط با این حمله بازداشت شدند که یکی از آنها پس از ساعتی آزاد شد. این حملات موجی از واکنش‌های جهانی را در پی داشت. از جمله پاپ رهبر مذهبی کاتولیکای جهان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه ایران و مقامات کشورهای متعدد اسلامی و غربی این اقدام را محکوم کردند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی میگوید مطالعه اسناد هسته‌ای ایران که توسط موساد در ژانویه سال گذشته از شوراباد تهران ربوده شد نشان می‌دهد که ایران حتی در مذاکرات برجام نیز راجع به تاریخ آغاز به کار تأسیسات هسته‌ای فردو دروغ گفته و این تأسیسات زودتر از آنچه ایران اعلام کرده شروع به کار کرده بود. این مؤسسه در توییتر خود نوشته است اسناد هسته‌ای به دست آمده نشان می‌دهد که فردو در سال 2002 آغاز به کار کرده، حالانکه ایران در توافق برجام تاریخ شروع به کار آن را رسما سال 2007 اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مصوبه مجلس سنای آمریکا را در مورد رد وضعیت اضطراری وتو کرد. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه 23 اسفند اعلام وضعیت اضطراری ملی توسط دونالد ترامپ را رد کرد. 12 سناتور جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها در سنا پیوستند و طرح رد وضعیت اضطراری را با 59 رأی در مقابل 41 رأی تصویب کردند. آقای ترامپ روز جمعه اعلام کرد که با افتخار این مصوبه را وتو می‌کند. برای ابطال وتو رئیس جمهور رأی 2/3 نمایندگان کنگره ضروری است. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز جمعه از احتمال وضع تحریم‌های تازه و اعمال فشارهای نفتی بیشتر بر ایران خبر داد. به گزارش سایت خبری صدای آمریکا، برایان هوک همچنین گفت احتمال دارد ایالات متحده معافیت‌های تحریم نفتی ایران برای 8 کشور را پس از پایان مهلت آن در ماه اردیبهشت تمدید نکند. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا که در جلسه شورای دموکراسی در واشنگتن و در جمع گروهی از مخالفان حکومت ایران سخن می‌گفت، با اشاره به اعطای نشان ذوالفقار به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه ایران گفت به نظر او در ایران سلیمانی وزیر خارجه است و نه ظریف. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز اعلام بالاترین سطح امنیتی در نیوزلند پس از تیراندازی‌های مرگبار. راه مبارزه با نفرت مذهبی و قومی چیست؟ نگاهی دقیق‌تر به نقش دولت‌ها در مبارزه با خشونت. و نگاهی به نمایشنامه فارم هال، علم برتر است یا اخلاق؟ سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حمله مسلحانه به دو مسجد در شهر کرایست چرچ در نیوزلند پس از برگزاری نماز جمعه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های نیوزلند این اقدام را از پیش برنامه ریزی شده و تروریستی نامیدند. این حمله مرگبار موجی از واکنش‌ها را از سوی مقام‌ها و مردم کشورهای جهان به همراه داشته. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
حمله‌های مرگبار به دو مسجد در شهر کرایست چرچ در روز جمعه یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ نیوزیلند را رقم زد.
آنچه می‌توانم بگویم این است که این آشکارا یکی از تاریک‌ترین روزهای نیوزیلند است. آنچه اینجا رخ داد یک اقدام خشونتبار غیر معمول و بی سابقه بود.
این حمله های مسلحانه که تنها در عرض چند ساعت انجام گرفت ده ها کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. این کشتار بیرحمانه توسط گروهی از جوانانی انجام گرفته که دهه دوم عمرشان را سپری می کنند. معاون نخست وزیر نیوزیلند گفته است این پایان عصر معصومیت در کشور است. مقام های نیوزیلند این اقدام را تروریستی خواندند. شماری در پی این حمله ها دستگیر شدند. قربانیان این کشتار مهاجرانی بودند که نیوزیلند را خانه امن خود می دانستند. یکی از مهاجمان که دستگیر شده متولد استرالیا و 28 سال است. او قرار است امروز شنبه به اتهام قتل محاکمه شود.
ما از همینجا این حمله را که توسط یک تندروی راستگرای افراطی یک تروریست خشن رخ داده کاملا محکوم می کنیم.
بیانیه‌ای که یکی از مهاجمان درست پیش از این حمله ها روی شبکه‌های اجتماعی قرار داده بود، صفحه به صفحه‌اش مملو از نفرت از مسلمانان و مهاجران است. یکی از تیراندازان مهاجم از همان ابتدای تیراندازیش با سلاح خودکار تصاویر ویدیویی از کشتار و زدن تیر خلاص به قربانیان را به طور زنده روی شبکه‌های اجتماعی قرار داد. کشتاری ادامگونه و ایجاد وحشت با نشان دادن تصاویر آن که تداعیگر اقدامهای مشابهی از سوی گروه داعش است. بسیاری از رهبران جهان این اقدام را محکوم کرده و با بازماندگان این حمله ابراز همدردی کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاستمداران و رسانه ها را متهم به تبلیغ اسلام حراسی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی این اقدام را محکوم کرده است. همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از این حمله ابراز انزجار کرد.
این یک حمله خائنانه به نمازگزاران و محل عبادت آنهاست.
از ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با انتشار تصویری از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این اقدام تروریستی را محکوم کرده است. این حمله ها که صحنه های دلخراش آن در شبکه‌های اجتماعی در معرض دید جهان قرار داده شد، خشم و اعتراض جامعه مسلمانان جهان را هم به دنبال داشت. کشتار ده ها مسلمان توسط جوانانی افراطی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا فاشیستی مدرن در حال شکل گیری است و تبلیغ این حمله در عصر تبلیغات الگوریتمی در فضای مجازی چه ابعاد و پیامدهایی خواهد داشت. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره حمله مرگبار به دو مسجد در نیوزلند که ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. همراه بشیم با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای پیوندی، با یک جور خشونت علیه مذهب مواجه هستیم در این حمله که انجام شده. چه ارزیابی دارید از انگیزه های حمله کنندگان، اون هم در جایی مثل نیوزلند که در ظاهر منطقه آرومی به نظر میرسه؟
در حقیقت مسئله اساسی امروز هم همینه. یعنی ما میبینیم که حتی سرزمین هایی که کمتر در گذشته مواجه بودن با چنین خشونت های امروز میتونن به آسونی درگیر چنین در واقع حرکت های خشونت آمیزی بشن و اینم برمیگرده به بستری که امروز در دنیا برای گفتمان های هویت‌گرا به وجود اومده، چه جنبش هایی که مذهبی هستن خودشون به نام مذهب دست به حرکات خشونت آمیز میزنن، چه در برابرش در واقع حرکت هایی که مقابله میکنن به خصوص راست افراطی با حرکت های مذهبی هویت گرا. در حقیقت میشه گفتش که تغییری که به وجود اومده در سالهای اخیر اینه که در بعضی از کشورها نیروهایی که این گفتمان ها را نمایندگی میکنن از قدرت بیشتری برخوردار شدن، در نتیجه هم بیشتر دیده میشن و هم گفتمانشون انعکاس بیشتری در فضای اجتماعی در رسانه ها و در فضای در واقع رسانه های اجتماعی داره و خاطر همین هم کسانی میتونن راحت تر جذب چنین گفتمان هایی بشن و دست به عمل بذارن.
آقای پیوندی، دولت ها چه کار میتونن بکنن برای جلوگیری یا حداقل کاستن از وقوع چنین اتفاقاتی؟ از یک سو با حرکات ضد خارجی و ضد مذاهب برخی مذاهب مواجه هستیم و از سوی دیگه برخی مهاجران حرکاتی رو علیه شهروندان انجام میدن.
کاملا درسته. من فکر کنم دولت ها در حقیقت یه وظیفه بسیار مهم دارن در این که این فرهنگ همزیستی در کنار همدیگه و پذیرش تفاوت‌های هویتی که وجود داره را تبدیل بکنن به یک ارزش سیاسی همگانی و ملی در هر کشوری، به خاطر اینکه اون گفتمان‌های افراطی و هویت‌گرا نتونن در واقع جذاب بشن برای بخشی از جامعه. بنابراین من فکر می‌کنم در کنار اقدامات امنیتی که همه دولت‌ها بهش روی میارن و در همه جای دنیا هم دیدیم و کنترل و نظارت بیشتر در یه سری مراکزی برای جلوگیری از چنین وقایعی، همزمان دولت‌ها در به وجود آوردن یک در واقع گفتمان جدیدی که درش هویت‌های مختلف پذیرفته بشن، کسانی علیه دیگر در مقابل کسان دیگری قرار داده نشن، مهاجرین در مقابل اهالی محلی و یا اهالی محلی در مقابل مهاجرین، همه اینهاست که در حقیقت بستر را آماده میکنه برای اینکه چنین افرادی به وجود بیان و متأسفانه درس به حرکاتی بذارن که میتونه نتایج چنین فاجعه باری هم داشته باشه.
از یک زاویه دیگه آقای پیوندی، میشه پرداخت به اتفاقی که در نیوزلند افتاده. خیلی شبیه بود اقدام حمله کننده به بازی‌های خاص کامپیوتری و واقعیت مجازی. چقدر خشونت موجود در این بازی‌ها و این واقعیت مجازی میتونه تاثیرگذار باشه در وقوع چنین اتفاقاتی؟
اشاره که شما میکنید بسیار مهمه، یعنی فیلمی که از خودش به جا گذاشته این فرد در حمله به این مسجد نشون میده که یه شباهتی در این فیلم برداری هست بین بازی‌های کامپیوتری و در واقع این اتفاقی افتاده. گویا مثلا فرد داره در یه بازی شرکت میکنه، هرچند که وقتی که از پرونده این فرد ما بیشتر مطلع شدیم و اون چیزایی که در مورد ایشون منتشر شده نشون میده که خیلی در مورد کارش در سالهای گذشته فکر کرده، مسافرت کرده و این موضوع براش خیلی مهم بوده، ولی همزمان این موضوع خیلی مهمه، یعنی این عادی شدن خشونت از طریق بازی‌های کامپیوتری و یا اشکال مختلف فعالیت‌های رو کامپیوتر، اینا اون چیزاییه که در حقیقت باید امروز مورد توجه مراکز آموزشی، رسانه‌ها و دولت‌ها هم قرار بگیره و ما نمیتونیم در واقع جامعه رو رها بکنیم برای اینکه فقط کسانی که به فکر سود اقتصادی هستن هر نوع وسیله سرگرمی رو در اختیار جوان‌ها قرار بدن و شاید از این طریق اونا رو تحت تاثیر قرار بدن که دست به چنین حرکاتی بزنن.
ممنون آقای پیوندی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
سری بزنیم به خبرهایی از گوشه و کنار ایران. عملیات عمرانی شهرداری شهر ری 40 متر از ریل ماشین دودی دوره ناصرالدین شاه را از زیر خاک نمایان کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و شهرداری شهر ری در حال برنامه ریزی برای ساماندهی این مسیر و مرمت ریل هستند. بنابراین گزارش احتمال دارد در صورت امکان جابجایی ماشین دودی بازمانده به این مکان، مسیر جدیدی برای گردشگران ایجاد کند. سازمان هواپیمای کشوری با انتشار اطلاعیه‌ای پرواز بوئینگ 737 مکس از آسمان ایران را ممنوع اعلام کرد. در پی سقوط بوئینگ 737 مکس هواپیمای اتیوپی، اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها پرواز این هواپیما را ممنوع کردند. بوئینگ 737 مکس هواپیمای اتیوپی صبح یک شنبه و 6 دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه آدیس ابابا سقوط کرد و همه 156 مسافر و خدمه آن کشته شدند. و سخنگوی سازمان غذا و دارو اخبار مربوط به تخصیص ارز دولتی به فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مانند رژ لب و لاک را رد کرد. کیانوش جهانپور افزود هیچ گونه ارزی از طریق سازمان غذا و دارو به این فرآورده‌ها اختصاص داده نشده. پیشتر خبرهایی درباره واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با ارز دولتی منتشر شده بود. بر اساس مقررات قرار است این ارز به کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و دارو اختصاص داده شود. شکاف هسته اتم از بزرگترین دستاوردهای علمی قرن بیستم بود که به خطرناکترین سلاح کشدار جمعی منجر شد. نمایشنامه فارم هال اثر دیوید کسیدی که چاپ دوم اون با ترجمه شاپور اعتماد اخیراً منتشر شده، نسبت علم و اخلاق رو در این زمینه بررسی میکنه. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، دیوید کسیدی چه کارنامه‌ای داره و نمایشنامه فارم هال بر چه پس‌زمینه‌ای نوشته شده؟
دیوید کسیدی که در سال 1945 در آمریکا به دنیا آمده، یک مورخ علم هست، یعنی کسانی که درباره تاریخ علم تحقیق میکنن. مهمترین کتاب او کتابی زندگی نامه ورنر هایزنبرگ هست، دانشمند فیزیکدان، برنده جایزه نوبل و کسی که در تئوری عدم قطعیت رو بحث کرد و کشف کرد، و همچنین کسی که در شکاف اتمی و همطور که گفتیم در ساخت بمب اتم نقشه بسیار مهمی داشت. ورنر هایزنبرگ میدونیم که با نیلز بور و دیگران به این دست یافتن، و این نمایشنامه رو نویسنده بر اساس فاکت‌ها و داده‌های تاریخی نوشته. فارم هال یک محلی بود در نزدیکی گاتمنستر، در خانه قدیمی، در خانه یک پروفسور دانشگاه کمبریج بود. حالا وقتی که به اصطلاح در جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دانشمندان اتمی و فیزیکدانان آلمانی رو دستگیر کردند و اونا رو همه رو بردن و تعداد 10 نفر از اونا رو انتخاب کردند و در این به اصطلاح فارم هال جا دادن. و جالب این هستش که در همه اتاقها، حتی در اتاق خواب، در غیر شنود گذاشتن تا تمام صحبتهای اینا رو ضبط بکنن، صحبت این دانشمندان رو با هم دیگه. و در واقع این یک بخش بود از پروژه این که آمریکا میخواست به بمب اتم دست پیدا کنه در جنگ جهانی دوم، که دست هم پیدا کرد. و بعد نتیجه البته فقط با این نبود، تعدادی از دانشمندان هم در خود آمریکا کار میکردن. در حال در مجموع همه اینها منجر شد که آمریکا به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و اون فاجعه بزرگ هیروشیما و ناگازاکی به وجود بیاد که دو بمب اتمی بر سر اسلام مردم زدن.
خب نمایشنامه فارم هال چه داستانی داره و چه مفاهیمی رو در بر میگیره؟
نمایشنامه در واقع میگه که خود این کتاب یه پیوستی هم داره که به عنوان مسئول دانشمند که خود هایزنبرگ نوشته، و در واقع در اون موضوع اصلی همین نمایشنامه رو هم بیان میکنه. همونطور که شما گفتید، شکاف هسته اتمی یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ بشر بود. دانشمندان تلاش میکردن به منبع جدیدی از انرژی دست پیدا بکنن، و ما میدونیم که انرژی به اصطلاح برای تمدن بشری بسیار مهم هستش، یعنی انرژی تمدن بشری رو متحول میکنه. حالا این کشف بزرگ که قرار بود به اصطلاح انرژی بسیار ارزانی رو در اختیار بشریت قرار بده، به ساخت بمب اتم منجر شد، و میدونیم که این چقدر خطرناک هست، همونطور که شما گفتید. حالا سوال اینجا مطرح میشه که به خصوص بعد از اینکه بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی منفجر شد، سوال این مطرح میشه که راستی آیا هر کشف علمی مفید هست؟ آیا دانشمندان حق دارن که هر کشف علمی بکنن، حتی اگر به سلاح کشتار جمعی منجر بشه؟ این تضاد اخلاقی که از یک طرف دانشمندان علاقه دارن و باید که به اصطلاح دستاوردهای جدیدی رو برای بشریت به هر محال بیارن و علم قرار در خدمت بشریت باشه، و از اون طرف علومی که در خدمت بشریت نیستن و علیه بشریت هستن، همه علومی که در ساخت سلاح‌ها یه مختلف شیمیایی و نمیدونم میکروبی و غیره به کار گرفته میشه، اینها به هر حال علیه بشریتن. دانشمند دچار تضاد میشه، و این تضاد در این نمایشنامه بسیار خوب بیان شده. یعنی در واقع نمایشنامه آمده بر اساس داده‌های تاریخی، اما در این حال برخوردهای عاطفی خود این دانشمندانی که درگیر این کشف‌ها بودن رو در یک بسلا دیالوگ‌های بسیار زیبایی بیان کرده، که هم بسلا خود داستان و هم کشش داستان و هم مسائل مطرح شده در اون میتونوز مسئله روز هستند.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
منم به شما متشکرم.
خب در ابتدای برنامه دیدیم و شنیدیم در مورد حملات مرگبار به دو مسجد در نیوزلند. شماری از کاربران ایرانی هم در شبکه‌های اجتماعی به این مسئله واکنش نشون دادن. نیوشا صارمی نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
دو حمله به دو مسجد شهر کرایست چرچ نیوزیلند، 49 کشته و 10 زخمی. به گفته نخست وزیر این کشور، سیاه‌ترین روز تاریخ نیوزیلند را رقم زده است. نخست وزیر این کشور همچنین این حمله را تروریستی خوانده است. حمله به مساجد در نیوزیلند و قتل مسلمانان حاضر در این مساجد موجی از خشم و اندوه در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است. کاربران ایرانی هم با همین موضوع در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند. رامن نوشته از اسلام دل خوشی ندارم، حتی پخش مکرر صدای اذان را نقض حقوق بشر میدونم. برای مسلمان هایی هم که میرن مسجد پای به گفته او اراجیف آخوندا میشینن نگرانم، اما اقدام تروریستی و قتل انسان ها واقعا عمل قبیحیه. کبرا آسوپا فعال رسانه اصولگرا درباره وضعیت اطلاع رسانی دولت نیوزیلند درباره این حمله اظهار نظر کرده و نوشته فقط چند ساعت پس از حمله به دو مسجد و در حالی که عملیات پلیس همچنان ادامه دارد، نخست وزیر نیوزیلند با حضور در کنفرانس خبری در مورد حادثه، دستگیری ها، هویت تروریست ها و غیره توضیح می دهد. اگر ایران بود شاید یک هفته بعد با درز از جلسات خصوصی چنین اطلاعاتی به دست ما می رسید. یکی از کاربران که ساکن کرایست چرچ نیوزیلنده از حس و حال و مشاهداتش گفته. او نوشته ما تقریبا از محل حادثه دوریم ولی کل شهر صدای آژیر پلیس میاد. او ساعتی بعد اضافه کرده خیلی خستم از بس استرس کشیدم. تازه ما محبوس بودیم و دور بیچاره اونها که اونجا بودن. و اما نیلوفر قدیری نوشته جنگ که آغاز بشه نقطه امنی باقی نمیمونه. نیوزیلند کجای معادلات سیاسی، نظامی، امنیتی جهان بود که امروز 50 نفر در آن یک جا تیرباران شده. کاربری که نام کاربری عقاقیا رو انتخاب کرده نوشته اگر به نظرتان کشتار آدم‌ها در مسجد کمتر از کشتار بیگناهان در کافه، سالن کنسرت، کلیسا یا جشن هانوکا غم‌انگیز است، بهتون تبریک میگم. شما به تعبیر او یک نژاد پرست خطرناک هستید. و اما شماری از کاربران از اینکه فیلم این حمله بدون هشدار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده انتقاد کردند و شماری هم نوشته بودند که حالشون بعد از دیدن این تصاویر پریشان شده. فرهاد محمدجانی نوشته چرا کانال‌های خبری تلگرامی و یا دیگر رسانه‌ها فیلم این حمله در نیوزیلند را منتشر می‌کنند؟ این فیلم به دلیل آنکه حاوی صحنه‌های بسیار دلخراشی است به ترویج خشونت کمک می‌کند. هدف مهاجم چیزی جز اشاعه خشونت و نژادپرستی نیست. کاربری با نام کاربری یک موماس هم در توییتر با اشاره به فیلمی که از این حمله منتشر شده نوشته هم ترسناکه و هم تباه و خالی. اینکه اون لحظه چی تو فکر اون آدم میتونسته باشه که اینقدر راحت آدم‌ها رو بکشه عجیبه. بیشتر انگار پخش مستقیم بازی ویدئوییه. واقعا که تنفر چی کار که نمیتونه با آدم بکنه. و اما داریوش محمدپور نوشته در حادثه‌ای که در نیوزیلند اتفاق افتاده نخست وزیر این کشور گفته آنها، یعنی مقتولان، ما هستیم. آن که مرتکب این جنایت شده از ما نیست. این تعبیر آنها ما هستیم یعنی ما بودیم که کشته شدیم بسیار تعبیر مهمی است. نسخه آن طرفی من هم شارلی هستم. ببینم چقدر همت می‌کنید این را نشان دهید.
خب سر بزنیم به گوشه و کنار جهان. مؤسسه فناوری علوم رایانه‌ای ماساچوست و آزمایشگاه هوش مصنوعی در آمریکا تصاویر ویدیویی از رباتی را منتشر کردند که انتهای بازوی آن به شکل اوریگامی است. این ربات قادر به بلند کردن اشیاء مختلفی است از جمله چکش و پهباد. این ربات می‌تواند هم اشیاء سنگین و هم سبک را جابجا کند. کافه گربه بروکلین میزبان افرادی است که برای تمرینات کششی و نرمشی به این مکان می‌روند. هر ماه یک بار بیش از 10 تن با انجام حرکات کششی از عضلات خود را در این محل که پر از گربه است تقویت می‌کنند. برخی از گربه‌ها از روی کنجکاوی با شرکت کنندگان در این تمرینات کششی به بازی می‌پردازند. برخی از گربه‌ها هم بی‌توجه به این نرمش‌ها هستند که ترکیبی از یوگا و پیلار است. و یک نمایشگاه مد و لباس در هفته مد دهلی نو در لوتوس هند برگزار شد. در این رویداد لباس‌های نامزدی و عروسی به نمایش درآمد. طرح این لباس‌ها برگرفته از لباس‌های سنتی زنان هندی است. این لباس‌های نامزدی و عروسی از انواع پارچه‌های ابریشمی و لمه دوخته شده. ورما طراح این لباس‌ها می‌گوید سبک بودن پارچه‌ها حرکت را برای زنان آسان‌تر می‌کند. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر یکی خودش با عنوان توجیه گرانی گزارشی داره درباره دیدارهای مکرر مهام‌های دولتی با مراجع تامین در قم. این روزنامه در گزارش خودش نوشته که در تازه ترین مورد آقای فرهاد دشپسند که وزیر اقتصاد و دارایی هست راهی قم شده با برخی از مراجع تقلید دیدار کرده و همچنین به نوشته جهان صنعت پیشتر هم عبدالناصر همتی که رئیس کل بانک مرکزی هست همین اقدام رو انجام داده بود. تاکید کرده روزنامه جهان صنعت این برنامه تکراری هست از سوی مقام‌های دولتی برای توجیه کردن سیاست‌های ناکارآمد دولت حسن روحانی به ویژه در حوزه اقتصاد. به نوشته جهان صنعت در همین دیدارها هم بسیاری از مراجع تقلیدی که با وزرا دیدار کردن هشدار دادن نسبت به وضعیت بحران اقتصادی که در کشور هست و به ویژه موج گرانی ها. از جمله به نوشته جهان صنعت آقای لطف‌الله صافی گلپایگانی به وزیر اقتصاد گفته ما مدعی یک نظام کارآمد هستیم، نظام پاک هستیم، اما در حال حاضر بسیار از مدیران ارشد دچار دزدی های چند میلیاردی میشن و بعد هم از کشور فرار میکنن. برخی دیگر از مراجع تقلید هم به نوشته این روزنامه نسبت به گرانی ها هشدار دادن، گفتن که وضعیت معیشتی مردم بسیار بحرانی هست. روزنامه جهان صنعت نوشته که دولت باید از نظرات کارشناسان اقتصادی در عمل استفاده بکنه و برنامه های تازه‌ای رو به اجرا بگذاره، اما سعی میکنه با اعزام وزرای خودش به قم توجیه بکنه گرانی ها رو در نزد مراجع مستقر در این شهر. روزنامه خراسان البته گزارش شده که دولت این روزها 50,000 رأس گوسفند زنده وارد کرده، هر روز به نوشته روزنامه 10,000 رأس از این گوسفندها کشتار میشن، از استان سیستان و بلوچستان به استانهای دیگر ارسال میشن، قرار است 40,000 رأس گوسفند زنده دیگر هم از رومانی در روزهای آینده وارد بشه و مجموع برنامه دولت برای ماهای آینده واردات 600,000 رأس گوسفند زنده هست برای مهار بازار گوشت قرمز. اما همزمان روزنامه صدای اصلاحات امروز گزارش داده با تیتر صف مرغ عیدی جدید به مردم و در این گزارش نوشته که بعد از فروکش کردن صفهای گوشت حالا نوبت به بحران مرغ رسیده، صفهای بلند برای خرید مرغ با قیمت پایین تر از بازار. البته این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر قیمت مرغ هر کیلو 17,500 تومان و بیش از این رقم هست و در حالی که گوشت قرمز به دلیل گرانی از سفره بسیاری از شهروندان حذف شده، گوشت مرغ هم در حال حذف از سفره غذایی مردم هست. روزنامه همدلی هم گزارشی داره با عنوان نقاب شادی درباره حاجی فیروزها که این روزها در شهر تهران نوید فرا رسیدن نوروز و بهار رو میدن. البته خبرنگار روزنامه در گزارش خودش نوشته که بسیاری از این حاجی فیروزها که باهاشون مصاحبه کرده کسانی هستن که یا در سال 97 شغل خودشون رو از دست دادن یا فارغ التحصیلانی هستن دانشگاهی که کار گیر نیاوردن و این روزها حاجی فیروز شدن و نوید بهار رو به مردم میدن.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بام. عامل حمله به دو مسجد در نیوزیلند تا 16 فروردین روز برگزاری دومین جلسه دادگاه روانه زندان شد. یک اندیشکده معتبر آمریکایی میگوید بررسی اسناد هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که تهران در مورد تاریخ آغاز به کار تأسیسات فردود دروغ گفته است. و دونالد ترامپ مصوبه سنای آمریکا را در مورد رد وضعیت اضطراری وتو کرد. عامل حملات مسلحانه روز جمعه به دو مسجد در منطقه کرایست چرچ نیوزیلند که 49 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشت در جلسه دادگاه بامداد شنبه به وقت محلی تفهیم اتهام شد. وی تا زمان تشکیل دومین جلسه دادگاه که قرار است 5 آوریل 16 فروردین برگزار شود روانه زندان شد. متهم که نامش برنتون ترنت عنوان شده متهم به قتل عمد است و بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود در جلسه بعدی دادگاه با اتهامات بیشتری روبرو شود. به گفته رسانه‌ها ترنت که از 2 سال پیش جواز اسلحه داشته دارای افکار افراط‌گرایانه است و در متنی که پیش از حمله بر روی شبکه‌های اجتماعی انتشار داده انگیزه خود را انتقام از حملات اسلام‌گرایان در کشورهای اروپایی و مخالفت با مهاجران ذکر کرده است.
3 people have been arrested in relation to this event.
3 تن دیگر نیز در ارتباط با این حمله بازداشت شدند که یکی از آنها پس از ساعتی آزاد شد. این حملات موجی از واکنش‌های جهانی را در پی داشت. از جمله پاپ رهبر کاتولیکای جهان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه ایران و مقامات کشورهای متعدد اسلامی و غربی این اقدام را محکوم کردند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی میگوید مطالعه اسناد هسته‌ای ایران که توسط موساد در ژانویه سال گذشته از شوراباد تهران ربوده شد نشان می‌دهد که ایران حتی در مذاکرات برجام نیز راجع به تاریخ آغاز به کار تأسیسات هسته‌ای فردو دروغ گفته و این تأسیسات زودتر از آنچه ایران اعلام کرده شروع به کار کرده بود. این مؤسسه در توییتر خود نوشته است اسناد هسته‌ای به دست آمده نشان می‌دهد که فردو در سال 2002 آغاز به کار کرده، حالا که تهران در توافق برجام تاریخ شروع به کار آن را رسما سال 2007 اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مصوبه مجلس سنای آمریکا را در مورد رد وضعیت اضطراری وتو کرد. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه اعلام وضعیت اضطراری ملی توسط دونالد ترامپ را رد کرد. 12 سناتور جمهوری خواه به دموکرات ها در سنا پیوستند و طرح رد وضعیت اضطراری را با 59 رأی در مقابل 41 رأی تصویب کردند. آقای ترامپ روز جمعه اعلام کرد که با افتخار این مصوبه را وتو می کند. برای ابطال وتو رئیس جمهوری رأی 2/3 نمایندگان کشور کنگره آمریکا ضروری است. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز جمعه از احتمال وضع تحریم‌های تازه و اعمال فشارهای نفتی بیشتر بر ایران خبر داد. به گزارش سایت خبری صدای آمریکا برایان هوک همچنین گفت احتمال دارد ایالات متحده معافیت‌های تحریم نفتی ایران برای 8 کشور را پس از پایان مهلت آن در ماه اردیبهشت تمدید نکند. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا که در جلسه شورای دموکراسی در واشنگتن و در جمع گروهی از مخالفان حکومت ایران سخن می‌گفت، با اشاره به اعطای نشان ذوالفقار به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه ایران گفت به نظر او در ایران سلیمانی وزیر خارجه است نه اینکه ظریف. و به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به بازپخش صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، اعلام بالاترین سطح امنیتی در نیوزلند پس از تیراندازی‌های مرگبار، راه مبارزه با نفرت مذهبی و قومی چیست؟ نگاهی دقیق‌تر به نقش دولت‌ها در مبارزه با خشونت و نگاهی به نمایشنامه فارم هال، علم برتر است یا اخلاق؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حمله مسلحانه به دو مسجد در شهر کرایست چرچ در نیوزلند پس از برگزاری نماز جمعه ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقام های نیوزلند این اقدام را از پیش برنامه ریزی شده و تروریستی نامیدند. این حمله مرگبار موجی از واکنش ها را از سوی مقام ها و مردم کشورهای جهان به همراه داشته. نازافرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
حمله‌های مرگبار به دو مسجد در شهر کرایست چرچ در روز جمعه یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ نیوزیلند را رقم زد.
آنچه می‌توانم بگویم این است که این آشکارا یکی از تاریک‌ترین روزهای نیوزیلند است. آنچه اینجا رخ داد یک اقدام خشونتبار غیر معمول و بی سابقه بود.
این حمله های مسلحانه که تنها در عرض چند ساعت انجام گرفت ده ها کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. این کشتار بیرحمانه توسط گروهی از جوانانی انجام گرفته که دهه دوم عمرشان را سپری می کنند. معاون نخست وزیر نیوزیلند گفته است این پایان عصر معصومیت در کشور است. مقام های نیوزیلند این اقدام را تروریستی خواندند. شماری در پی این حمله ها دستگیر شدند. قربانیان این کشتار مهاجرانی بودند که نیوزیلند را خانه امن خود می دانستند. یکی از مهاجمان که دستگیر شده متولد استرالیا و 28 سال است. او قرار است امروز شنبه به اتهام قتل محاکمه شود.
ما از همینجا این حمله را که توسط یک تندروی راستگرای افراطی، یک تروریست خشن رخ داده، کاملا محکوم می کنیم.
بیانیه که یکی از مهاجمان درست پیش از این حمله ها روی شبکه‌های اجتماعی قرار داده بود، صفحه به صفحه‌اش مملو از نفرت از مسلمانان و مهاجران است. یکی از تیراندازان مهاجم از همان ابتدای تیراندازیش با سلاح خودکار تصاویر ویدیویی از کشتار و زدن تیر خلاص به قربانیان را به طور زنده روی شبکه‌های اجتماعی قرار داد. کشتاری ادامگونه و ایجاد وحشت با نشان دادن تصاویر آن که تداعیگر اقدام‌های مشابهی از سوی گروه داعش است. بسیاری از رهبران جهان این اقدام را محکوم کرده و با بازماندگان این حمله ابراز همدردی کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاستمداران و رسانه‌ها را متهم به تبلیغ اسلام هراسی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی این اقدام را محکوم کرده است. همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از این حمله ابراز انزجار کرد.
این یک حمله خائنانه به نمازگزاران و محل عبادت آنهاست.
از ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با انتشار تصویری از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این اقدام تروریستی را محکوم کرده است. این حمله ها که صحنه های دلخراش آن در شبکه‌های اجتماعی در معرض دید جهان قرار داده شد، خشم و اعتراض جامعه مسلمانان جهان رو هم به دنبال داشت. کشتار ده ها مسلمان توسط جوانانی افراطی این پرسش را مطرح می کند که آیا فاشیستی مدرن در حال شکل گیری است و تبلیغ این حمله در عصر تبلیغات الگوریتمی در فضای مجازی چه ابعاد و پیامدهایی خواهد داشت. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره حمله مرگبار به دو مسجد در نیوزلند که ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. همراه بشیم با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای پیوندی، با یک جور خشونت علیه مذهب مواجه هستیم در این حمله که انجام شده. چه ارزیابی دارید از انگیزه های حمله کنندگان، اون هم در جایی مثل نیوزلند که در ظاهر منطقه آرومی به نظر میرسه؟
در حقیقت مسئله اساسی امروز هم همینه، یعنی ما میبینیم که حتی سرزمین هایی که کمتر در گذشته مواجه بودن با چنین خشونت های امروز میتونن به آسونی درگیر چنین در واقع حرکت های خشونت آمیزی بشن و اینم برمیگرده به بستری که امروز در دنیا برای گفتمان های هویت گرا به وجود اومده، چه جنبش هایی که مذهبی هستن خودشون به نام مذهب دست به حرکات خشونت آمیز میزنن، چه در برابرش در واقع حرکت هایی که مقابله میکنن به خصوص راست افراطی با حرکت های مذهبی هویت‌گرا. در حقیقت میشه گفتش که تغییری که به وجود اومده در سالهای اخیر اینه که در بعضی از کشورها نیروهایی که این گفتمان ها را نمایندگی میکنن از قدرت بیشتری برخوردار شدن، در نتیجه هم بیشتر دیده میشن و هم گفتمانشون انعکاس بیشتری در فضای اجتماعی در رسانه ها و در فضای در واقع رسانه های اجتماعی داره و خاطر همین هم کسانی میتونن راحت تر جذب چنین گفتمان هایی بشن و دست به عمل بذارن.
آقای پیوندی، دولت ها چه کار میتونن بکنن برای جلوگیری یا حداقل کاستن از وقوع چنین اتفاقاتی؟ از یک سو با حرکات ضد خارجی و ضد مذاهب برخی مذاهب مواجه هستیم و از سوی دیگه برخی مهاجران حرکاتی رو علیه شهروندان انجام میدن.
کاملا درسته. من فکر کنم دولت ها در حقیقت یه وظیفه بسیار مهم میدارن در این که این فرهنگ همزیستی در کنار همدیگه و پذیرش تفاوت‌های هویتی که وجود داره را تبدیل بکنن به یک ارزش سیاسی همگانی و ملی در هر کشوری، به خاطر اینکه اون گفتمان‌های افراطی و هویت‌گرا نتونن در واقع جذاب بشن برای بخشی از جامعه. بنابراین من فکر می‌کنم در کنار اقدامات امنیتی که همه دولت‌ها بهش روی میارن و در همه جای دنیا هم دیدیم و کنترل و نظارت بیشتر در یه سری مراکزی برای جلوگیری از چنین وقایعی، همزمان دولت‌ها در به وجود آوردن یک در واقع گفتمان جدیدی که درش هویت‌های مختلف پذیرفته بشن، کسانی علیه دیگر در مقابل کسان دیگری قرار داده نشن، مهاجرین در مقابل اهالی محلی و یا اهالی محلی در مقابل مهاجرین، همه اینهاست که در حقیقت بستر را آماده میکنه برای اینکه چنین افرادی به وجود بیان و متاسفانه درس به حرکاتی بذارن که میتونه نتایج چنین فاجعه باری هم داشته باشه.
از یک زاویه دیگه آقای پیوندی، میشه پرداخت به اتفاقی که در نیوزلند افتاده. خیلی شبیه بود اقدام حمله کننده به بازی‌های خاص کامپیوتری و واقعیت مجازی. چقدر خشونت موجود در این بازی‌ها و این واقعیت مجازی میتونه تاثیرگذار باشه در وقوع چنین اتفاقاتی؟
اشاره‌ای که شما میکنید بسیار مهمه، یعنی فیلمی که از خودش به جا گذاشته این فرد در حمله به این مسجد نشون میده که یه شباهتی در این فیلم برداری از بین بازی‌های کامپیوتری و در واقع این اتفاقی افتاده، گویا مثلا فرد داره در یه بازی شرکت میکنه. هرچند که وقتی که پرونده این فرد ما بیشتر مطلع شدیم و اون چیزایی که در مورد ایشون منتشر شده نشون میده که خیلی در مورد کارش در سالهای گذشته فکر کرده، او مسافرت کرده و این موضوع براش خیلی مهم بوده، ولی همزمان این موضوع خیلی مهمه، یعنی این عادی شدن خشونت از طریق بازی‌های کامپیوتری و یا اشکال مختلف فعالیت‌های رو کامپیوتر، اینا اون چیزاییه که در حقیقت باید امروز مورد توجه مراکز آموزشی، رسانه‌ها و دولت‌ها هم قرار بگیره و ما نمیتونیم در واقع جامعه رو رها بکنیم برای اینکه فقط کسانی که به فکر سود اقتصادی هستن هر نوع وسیله سرگرمی رو در اختیار جوونا قرار بدن و شاید از این طریق اونا رو تحت تاثیر قرار بدن که دست به چنین حرکاتی بزنن.
ممنون آقای پیوندی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش.
سری بزنیم به خبرهایی از گوشه و کنار ایران. عملیات عمرانی شهرداری شهر ری 40 متر از ریل ماشین دودی دوره ناصرالدین شاه را از زیر خاک نمایان کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و شهرداری شهر ری در حال برنامه ریزی برای ساماندهی این مسیر و مرمت ریل هستند. بنابراین گزارش احتمال دارد در صورت امکان جابجایی ماشین دودی بازمانده به این مکان، مسیر جدیدی برای گردشگران ایجاد کند. سازمان هواپیمای کشوری با انتشار اطلاعیه پرواز بوئینگ 737 مکس از آسمان ایران را ممنوع اعلام کرد. در پی سقوط بوئینگ 737 مکس هواپیمای اتیوپی، اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها پرواز این هواپیما را ممنوع کردند. بوئینگ 737 مکس هواپیمای اتیوپی صبح یکشنبه و 6 دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه آدیس ابابا سقوط کرد و همه 156 مسافر و خدمه آن کشته شدند. و سخنگوی سازمان غذا و دارو اخبار مربوط به تخصیص ارز دولتی به فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مانند روژلب و لاک را رد کرد. کیانوش جهانپور افزود هیچگونه ارزی از طریق سازمان غذا و دارو به این فرآورده‌ها اختصاص داده نشده. پیشتر خبرهایی درباره واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با ارز دولتی منتشر شده بود. بر اساس مقررات قرار است این ارز به کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و دارو اختصاص داده شود. شکاف هسته اتم از بزرگترین دستاوردهای علمی قرن بیستم بود که به خطرناکترین سلاح کشتار جمعی منجر شد. نمایشنامه فارم هال اثر دیوید کسدی که چاپ دوم اون با ترجمه شاپور اعتماد اخیراً منتشر شده، نسبت علم و اخلاق رو در این زمینه بررسی میکنه. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، دیوید کسدی چه کارنامه‌ای داره و نمایشنامه فارم هال بر چه پس‌زمینه‌ای نوشته شده؟
دیوید کسیدی که در سال 1945 در آمریکا به دنیا آمده، یک مورخ علم هست، یعنی کسانی که درباره تاریخ علم تحقیق میکنن. مهمترین کتاب او کتابی زندگی نامه ورنر هایزنبرگ هست، دانشمند فیزیکدان، برنده جایزه نوبل و کسی که در تئوری عدم قطعیت رو بس کرد و کشف کرد، و همچنین کسی که در شکاف اتمی و همطور گفتیم در ساخت بمب اتم نقش بسیار مهمی داشت. ورنر هایزنبرگ میدونیم که با نیلز بور و دیگران به این دست یافتند و این نمایشنامه رو نویسنده بر اساس فاکت‌ها و داده‌های تاریخی نوشته. فارم هال یک محلی بود در نزدیکی گاتمنستر، در خانه قدیمی، در خانه یک پروفسور دانشگاه کمبریج بود. حالا وقتی که به اصطلاح در جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دانشمندان اتمی و فیزیکدانان آلمانی رو دستگیر کردند و اونا رو همه رو بردن و تعداد 10 نفر از اونا رو انتخاب کردند و در این به اصطلاح فارم هال جا دادن. و جالب این هستش که در همه اتاقها، حتی در اتاق خواب، در غیر و شنود گذاشتن تا تمام صحبتهای اینا رو ضبط بکنن، صحبت این دانشمندان رو با هم دیگه. و در واقع این یکی بخشی بود از پروژه این که آمریکا میخواست به بمب اتم دست پیدا کنه در جنگ جهانی دوم، که دست هم پیدا کرد. و بعد نتیجه البته فقط با این نبود، تعدادی از دانشمندان هم در خود آمریکا کار میکردن. در حال در مجموع همه اینها منجر شد که آمریکا به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و اون فاجعه بزرگ هیروشیما و ناگازاکی به وجود بیاد که دو بمب اتمی بر سر اسلام مردم زدن.
خب نمایشنامه فارم هال چه داستانی داره و چه مفاهیمی رو در بر میگیره؟
نمایشنامه در واقع میگه که خود این کتاب یه پیوستی هم داره که به عنوان مسئول دانشمند که خود هایزنبرگ نوشته، و در واقع در اون موضوع اصلی همین نمایشنامه رو هم بیان میکنه. همونطور که شما گفتی، شکاف هسته اتمی یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ بشر بود. دانشمندان تلاش میکردن به منبع جدیدی از انرژی دست پیدا بکنن، و ما میدونیم که انرژی به اصطلاح برای تمدن بشری بسیار مهم هستش، یعنی انرژی تمدن بشری رو متحول میکنه. حالا این کشف بزرگ که قرار بود به اصطلاح انرژی بسیار ارزانی رو در اختیار بشریت قرار بده، به ساخت بمب اتم منجر شد، و میدونیم که این چقدر خطرناک هست، همونطور که شما گفتید. حالا سوال اینجا مطرح میشه که به خصوص بعد از اینکه بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی منفجر شد، سوال این مطرح میشه که راستی آیا هر کشف علمی مفید هست؟ آیا دانشمندان حق دارن که هر کشف علمی بکنن، حتی اگر به سلاح کشتار جمعی منجر بشه؟ این تضاد اخلاقی که از یک طرف دانشمندان علاقه دارن و باید که به اصطلاح دستاوردهای جدیدی رو برای بشریت به هر محال بیارن و علم قرار در خدمت بشریت باشه، و از اون طرف علومی که در خدمت بشریت نیستن و علیه بشریت هستن، همه علومی که در ساخت سلاح‌ها یه مختلف شیمیایی و نمیدونم میکروبی و غیره به کار گرفته میشه، اینها به هر حال علیه بشریتن. دانشمند دچار تضاد میشه و این تضاد در این نمایشنامه بسیار خوب بیان شده. یعنی در واقع نمایشنامه آمده بر اساس داده‌های تاریخی، اما در این حال برخوردهای عاطفی خود این دانشمندانی که درگیر این کشف ها بودن رو در یک به اصطلاح دیالوگ‌های بسیار زیبایی بیان کرده، که هم به اصطلاح خود داستان و هم کشش داستان و هم مسائل مطرح شده در اون میتونوز مسئله روز هستند.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم به شما متشکرم.
خب در ابتدای برنامه دیدیم و شنیدیم در مورد حملات مرگبار به 2 مسجد در نیوزلند. شماری از کاربران ایرانی هم در شبکه‌های اجتماعی به این مسئله واکنش نشون دادن. نیوشا صارمی نگاهی داشته به این واکنش‌ها.
دو حمله به دو مسجد شهر کرایست چرچ نیوزیلند، 49 کشته و 10 زخمی. به گفته نخست وزیر این کشور، سیاه ترین روز تاریخ نیوزیلند را رقم زده است. نخست وزیر این کشور همچنین این حمله را تروریستی خوانده است. حمله به مساجد در نیوزیلند و قتل مسلمانان حاضر در این مساجد موجی از خشم و اندوه در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است. کاربران ایرانی هم با همین موضوع در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند. رامن نوشته: از اسلام دل خوشی ندارم، حتی پخش مکرر صدای اذان را نقض حقوق بشر میدونم. برای مسلمان هایی هم که میرن مسجد پای به گفته او اراجیف آخوندا میشینن نگرانم، اما اقدام تروریستی و قتل انسان ها واقعا عمل قبیحیه. کبرا آسوپا فعال رسانه‌ای اصولگرا درباره وضعیت اطلاع رسانی دولت نیوزیلند درباره این حمله اظهار نظر کرده و نوشته: فقط چند ساعت پس از حمله به دو مسجد و در حالی که عملیات پلیس همچنان ادامه دارد، نخست وزیر نیوزیلند با حضور در کنفرانس خبری در مورد حادثه، دستگیری ها، هویت تروریست ها و غیره توضیح می دهد. اگر ایران بود شاید یک هفته بعد با درز از جلسات خصوصی چنین اطلاعاتی به دست ما می رسید. یکی از کاربران که ساکن کرایست چرچ نیوزیلنده از حس و حال و مشاهداتش گفته. او نوشته: ما تقریبا از محل حادثه دوریم ولی کل شهر صدای آژیر پلیس میاد. او ساعتی بعد اضافه کرده: خیلی خستم از بس استرس کشیدم. تازه ما محبوس بودیم و دور بیچاره اونها که اونجا بودن. و اما نیلوفر قدیری نوشته: جنگ که آغاز بشه نقطه امنی باقی نمیمونه. نیوزیلند کجای معادلات سیاسی، نظامی، امنیتی جهان بود که امروز 50 نفر در آن یک جا تیرباران شده. کاربری که نام کاربری عقاقیا رو انتخاب کرده نوشته: اگر به نظرتان کشتار آدم‌ها در مسجد کمتر از کشتار بیگناهان در کافه، سالن کنسرت، کلیسا یا جشن هانوکا غم‌انگیز است، بهتون تبریک میگم. شما به تعبیر او یک نژادپرست خطرناک هستید. و اما شماری از کاربران از اینکه فیلم این حمله بدون هشدار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده انتقاد کردند و شماری هم نوشته بودند که حالشون بعد از دیدن این تصاویر پریشان شده. فرهاد محمدجانی نوشته: چرا کانال‌های خبری تلگرامی و یا دیگر رسانه‌ها فیلم این حمله در نیوزیلند را منتشر می‌کنند؟ این فیلم به دلیل آنکه حاوی صحنه‌های بسیار دلخراشی است به ترویج خشونت کمک می‌کند. هدف مهاجم چیزی جز اشاعه خشونت و نژادپرستی نیست. کاربری با نام کاربری یک مماس هم در توییتر با اشاره به فیلمی که از این حمله منتشر شده نوشته: هم ترسناکه و هم تباه و خالی. اینکه اون لحظه چی تو فکر اون آدم میتونسته باشه که اینقدر راحت آدمها رو بکشه عجیبه. بیشتر انگار پخش مستقیم بازی ویدئویه. واقعا که تنفر چی کار که نمیتونه با آدم بکنه. و اما داریوش محمدپور نوشته: در حادثه‌ای که در نیوزیلند اتفاق افتاده، نخست وزیر این کشور گفته آنها، یعنی مقتولان، ما هستیم. آن که مرتکب این جنایت شده از ما نیست. این تعبیر آنها ما هستیم، یعنی ما بودیم که کشته شدیم، بسیار تعبیر مهمی است. نسخه آن طرفی من هم شارلی هستم. ببینم چقدر همت می‌کنید این را نشان دهید.
خب سر بزنیم به گوشه و کنار جهان. مؤسسه فناوری علوم رایانه‌ای ماساچوست و آزمایشگاه هوش مصنوعی در آمریکا تصاویر ویدیویی از رباتی را منتشر کردند که انتهای بازوی آن به شکل اوریگامی است. این ربات قادر به بلند کردن اشیاء مختلفی است، از جمله چکش و پهباد. این ربات می‌تواند هم اشیاء سنگین و هم سبک را جابجا کند. کافه گربه بروکلین میزبان افرادی است که برای تمرینات کششی و نرمشی به این مکان می‌روند. هر ماه یک بار بیش از 10 تن با انجام حرکات کششی عضلات خود را در این محل که پر از گربه است تقویت می‌کنند. برخی از گربه‌ها از روی کنجکاوی با شرکت کنندگان در این تمرینات کششی به بازی می‌پردازند. برخی از گربه‌ها هم بی‌توجه به این نرمش‌ها هستند که ترکیبی از یوگا و پیلار است. و یک نمایشگاه مد و لباس در هفته مد دهلی نو در لوتوس هند برگزار شد. در این رویداد لباس‌های نامزدی و عروسی به نمایش درآمد. طرح این لباس‌ها برگرفته از لباس‌های سنتی زنان هندی است. این لباس‌های نامزدی و عروسی از انواع پارچه‌های ابریشمی و لمه دوخته شده. ورما طراح این لباس‌ها می‌گوید سبک بودن پارچه‌ها حرکت را برای زنان آسان‌تر می‌کند. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر یکی خودش با عنوان توجیه گرانی گزارشی داره درباره دیدارهای مکرر مهام‌های دولتی با مراجع تقلید در قم. این روزنامه در گزارش خودش نوشته که در تازه ترین مورد آقای فرهاد دشپسند که وزیر اقتصاد و دارایی هست راهی قم شده با برخی از مراجع تقلید دیدار کرده و همچنین به نوشته جهان صنعت پیشتر هم عبدالناصر همتی که رئیس کل بانک مرکزی هست همین اقدام رو انجام داده بود. تاکید کرده روزنامه جهان صنعت این برنامه تکراری هست از سوی مقام‌های دولتی برای توجیه کردن سیاست‌های ناکارآمد دولت حسن روحانی به ویژه در حوزه اقتصاد. به نوشته جهان صنعت در همین دیدارها هم بسیاری از مراجع تقلیدی که با وزرا دیدار کردن هشدار دادن نسبت به وضعیت بحران اقتصادی که در کشور هست و به ویژه موج گرانی ها. از جمله به نوشته جهان صنعت آقای لطف‌الله صافی گلپایگانی به وزیر اقتصاد گفته ما مدعی یک نظام کارآمد هستیم، نظام پاک هستیم، اما در حال حاضر بسیاری از مدیران ارشد دچار دزدی های چند میلیاردی میشن و بعد هم از کشور فرار میکنن. برخی دیگر از مراجع تقلید هم به نوشته این روزنامه نسبت به گرانی ها هشدار دادن، گفتن که وضعیت معیشتی مردم بسیار بحرانی هست. روزنامه جهان صنعت نوشته که دولت باید از نظرات کارشناسان اقتصادی در عمل استفاده بکنه و برنامه های تازه رو به اجرا بگذاره، اما سعی میکنه با اعزام وزرای خودش به قم توجیه بکنه گرانی ها رو در نزد مراجع مستقر در این شهر. روزنامه خراسان البته گزارش شده که دولت این روزها 50,000 رأس گوسفند زنده وارد کرده، هر روز به نوشته روزنامه 10,000 رأس از این گوسفندها کشتار میشن، از استان سیستان و بلوچستان به استانهای دیگر ارسال میشن، قرار است 40,000 رأس گوسفند زنده دیگر هم از رومانی در روزهای آینده وارد بشه و مجموع برنامه دولت برای ماهای آینده واردات 600,000 رأس گوسفند زنده هست برای مهار بازار گوشت قرمز. اما همزمان روزنامه صدای اصلاحات امروز گزارش داده با تیتر صف مرغ عیدی جدید به مردم و در این گزارش نوشته که بعد از فروکش کردن صفهای گوشت حالا نوبت به بحران مرغ رسیده، صفهای بلند برای خرید مرغ با قیمت پایین تر از بازار. البته این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر قیمت مرغ هر کیلو 17,500 تومان و بیش از این رقم هست و در حالی که گوشت قرمز به دلیل گرانی از سفره بسیاری از شهروندان حذف شده، گوشت مرغ هم در حال حذف از سفره غذایی مردم هست. روزنامه همدلی هم گزارشی داره با عنوان نقاب شادی درباره حاجی فیروزها که این روزها در شهر تهران نوید فرا رسیدن نوروز و بهار رو میدن. البته خبرنگار این روزنامه در گزارش خودش نوشته که بسیاری از این حاجی فیروزها که باهاشون مصاحبه کرده کسانی هستن که یا در سال 97 شغل خودشون رو از دست دادن یا فارغ التحصیلانی هستن دانشگاهی که کار گیر نیاوردن و این روزها حاجی فیروز شدن و نوید بهار رو به مردم میدن.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طه باز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.